حکومت افغانستان میگوید هر تصمیم در مورد تغییر وضعیت سیاسی در مناطق قبایلی بدون مشوره افغانستان راه حل مشکل نیست. افزایش نگرانی ها از سقوط ولایت فاریاب به دست طالبان مسلح، باشنده های این ولایت خواهان توجه جدی حکومت شدند و در آیرلند در نتیجه همه‌پرسی سقط جنین در این کشور قانونی شد. با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در نیم ساعت پیش رو به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست هم نشر خواهند شد. زود از رویدادها برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه خبرهای این ساعت. مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز با مقام های پاکستانی در مورد مسائل امنیتی و سرحدی در اسلام آباد بحث خواهد کرد. در ولایت غزنی تا اکنون هیچ مرکز انتخاباتی باز نشده و یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی تبار که در ایران زندانی است به خاطر اتهام های امنیتی تازه محاکمه می شود. مشروع خبرها. قرار است مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز با مقام های پاکستانی در مورد مسائل امنیتی و سرحدی در اسلام آباد بحث کند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد حنیف اطمر به دعوت شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه با این کشور سفر می کند. بر اساس خبرنامه قرار است آقای اطمر با هیئت به ریاست قمر جاوید باجوال لوی دریستیز پاکستان دیدار کند. پیش از این پارلمان و سنای پاکستان هفته گذشته لایحه ادغام مناطق قبایلی به ایالت خیبر پشتونخوا را تصویب کردند. حکومت افغانستان آن را اقدام یک جانبه خوانده و گفته است که هر گونه تلاش در این مورد بدون اراده مردمان مناطق و نیز بی مشوره حکومت افغانستان مشکلات موجود را حل نخواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مراکز انتخاباتی برای ثبت نام رای دهندگان و نیز نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به زودی گشایش خواهند یافت. اما بر اساس برخی از گزارش ها در غزنی تا اکنون هیچ مرکز انتخاباتی باز نشده است. اول رحمان رودوال رئیس حوزه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکل در غزنی ادامه دارد. امسال دفتر غزنی بسته مانده، به خواست خدا این مشکل به زودترین فرصت ممکن حل می شود. کمیسیون برای حل این مشکل با دولت و مردم در تماس است. آقای رودوال افزود که روند ثبت نام نامزدان و رای دهندگان انتخابات 28 میزان عمدتاً به دلیل ناامنی در غزنی با مشکل روبرو شده است. روند ثبت نام نامزدان انتخابات پیشرو روز شنبه 5 ماه جوزا در افغانستان آغاز شد و تا 22 ماه جوزا ادامه خواهد یافت. کاری بوکر سناتور آمریکایی در کابل گفته است که احزاب سیاسی و رهبران ایالات متحده در مورد پیشرفت و ثبات افغانستان نظر واحد دارند. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی دیروز با سناتور بوکر دیدار کرد. آقای اطمر روی حساب تویترش نوشته است با این سناتور آمریکایی که در کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده ایفای وظیفه می کند در مورد مبارزه با تروریسم، اصلاحات و مبارزه با فساد به تفصیل صحبت کرده است. در خبرنامه آمده که آقای بوکر با قدردانی از نیروهای امنیتی افغان مبارزه آنان با تروریسم را برای ثبات منطقه و جهان مهم دانسته است. این دیدار در حال صورت گرفته که طالبان در ادامه عملیات بهاریشان زیر نام خندق حملاتشان را در مناطق گوناگون افغانستان گسترش دادند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی تبار که در ایران زندانی است به خاطر اتهام‌های امنیتی تازه محاکمه می شود. این موضوع به نقل از موسی غزنفرآبادی رئیس محکمه انقلابی تهران گزارش داده شده است. نازنین زاغری را تکلیف مدت حبس 5 ساله را در ایران سپری می کند. او بعد توطئه چینی علیه حکومت متهم شد، اما خانوادهش و نیز بنیاد تامسون رویترز این اتهام را رد می کنند. خانم زاغری را تکلیف به عنوان مدیر پروژه برای بنیاد تامسون رویترز کار می کرد. او در انگام دیدار از بستگانش در سال 2016 میلادی در میدان هوایی تهران دستگیر شد. همسرش اوایل هفته گذشته گفت که بر همسرش اتهام‌های جدید وارد شده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که او در جریان دیدارش در ماه دسامبر پارسال از ایران خواسته بود تا افراد را که مانند زاغری را تکلیف تابعیت دوگانه دارند از بازداشت آزاد کند. به گزارش رویترز، سپاه پاسداران انقلاب ایران از سال 2015 به این سو دست کم 30 فرد را که تابعیت دوگانه دارند عمدتاً به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا هنوز امیدوار است که در 12 جون با رهبر کره شمالی در سنگاپور ببیند. دونالد ترامپ این را در حال گفت که چند روز پیش وی از احتمال لغو دیدارش با کیم جونگ اون خبر داده بود. ترامپ دیروز در قصر سفید گفت منتظر است ببیند که چه می شود، زیرا نیت خوب وجود دارد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حال صورت می گیرد که مون جای ان رئیس جمهور کره جنوبی در یک دیدار غیر منتظره دیروز با رهبر کره شمالی دیدار کرد. به گفته مون، واشنگتن و پیونگ یانگ در نظر دارند تا در 12 جون رهبران آمریکا و کره شمالی با هم دیدار کنند. رئیس جمهور ترکیه از شهروندان این کشور خواست تا پسندازهای دلار و یورویشان را به لیره ترکی تبدیل کنند. این درخواست رجب طیب اردوغان یک تلاش برای حفظ ارزش لیره در برابر اسعار خارجی خوانده می شود. اردوغان دیروز در اجتماع مردم در شهر ارزوروم گفت بهتر از سرمایه گذاری ها در ترکیه به لیره صورت گیرد. در روزهای اخیر، ارزش لیره ترکی تا حدود 16% کاهش یافته است. بانک مرکزی ترکیه در 23 ماه مه اعلان کرد که برخی تدابیر را برای جلوگیری از کم ارزش شدن لیره روی دست گرفته است. تیم ریال مادرید در بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا یعنی چمپیونز لیگ لیورپول را شکست داد. این بازی دیدنی با نتیجه 3-1 به نفع ریال به پایان رسید. گارت بیل به عنوان گلزن این بازی شناخته شد و 2 توپ را در نیمه دوم مسابقه وارد دروازه حریف کرد. بازی دیشب که آن را میلیون ها تن در سرتاسر جهان از طریق تلویزیون هایشان تماشا کردند، در کیف پایتخت اوکراین برگزار شده بود. و دکتر در شهر پونه در غرب هند به فقرا و افراد بی‌وضاحت خدمات رایگان عرضه می کند تا به گفته ای آنان از گدایی دست بکشند. دکتر ابیجیت سوناونی به خبرگزاری رویترز بیشتر گفته که به گونه مرتب به معابد و مساجد سر می زند و گداها را معاینه و معالجه می کند. هدف اصلی من رای خدمات طبی نیست. رای خدمات طبی فقط راه برای به دست آوردن دل آنهاست. اما هدف اصلی و انگیزه من این است که آنها باید کار کنند و نباید به گدایی ادامه دهند. در هند بیش از 400 هزار گدا زندگی می کنند که شمار زیادشان آموزش یافته هم هستند. در گزارش آمده که بسیاری از آنان به دلیل نبود شغل مناسب دست به گدایی می زنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. برنامه خبری رادیو آزادی است. در کمتر از نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید هر تصمیم در مورد تغییر وضعیت سیاسی در مناطق قبایلی بدون مشوره افغانستان راه حل مشکل نیست. افزایش نگرانی ها از سقوط ولایت فاریاب به دست طالبان مسلح، باشنده های این ولایت خواهان توجه جدی حکومت شدند.
امروز سرینتگا، جمعه بازار، کلگش سقوط کرده. از ولسوالی های دیگه که همجوار ما درزاب است، خوشتیپه است، اینا هم سقوط کردند.
ده ها مرکز ثبت نام به دلیل ناامنی و تهدیدهای بلند امنیتی در ولایت بغلان مسدودند.
فعلا در مرکز ولایت بغلان در ولسوالی ها بالاتر از 60 نفر ثبت نام کرده.
در آیرلند در نتیجه همه‌پرسی سقط جنین در این کشور قانونی شد. در ادامه این برنامه نگاه خواهیم داشت به رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. تاج محل نماد تاریخی هند به سوی نابودی روان است. باشنده های کابل چه نوع پرنده را بیشتر دوست دارند؟
زیادی مردم کنایی را خوش دارد، سایره را خوش دارد، توتی را خوش دارد. روزانه برابری زگر مثال میشد یک دانه، دو دانه، سه دانه میشد.
این در رنگ های زندگی، در نیمه دوم، هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی در این برنامه همراه باشید. حکومت افغانستان میگوید هر تصمیم در مورد تغییر وضعیت سیاسی در مناطق قبایلی بدون مشوره افغانستان راه حل مشکل نیست. ریاست جمهوری افغانستان همچنان در بیانیه گفته که پارلمان پاکستان در حال در مورد ادغام مناطق قبایلی با خیبر پشتونخوا تصمیم گرفته که وضعیت نظامی در آن مناطق حاکم است. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که تصمیم پارلمان آن کشور مظهر اراده مردم پاکستان است. قرار است اسامبلی ایالتی پاکستان در مورد این مصوبه امروز رأی گیری کند. جزئیات بیشتر حالا دارم این مورد از مصطفی صدیقی.
حکومت افغانستان در مورد اقدام تازه پاکستان در مورد ادغام مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا واکنش نشان داده است. در خبرنامه دیروز ارگ ریاست جمهوری آمده است که پارلمان پاکستان در شرایط در مورد ادغام مناطق قبایلی به ایالت خیبر پختونخوا فیصله کرده که در آن مناطق وضعیت نظامی حاکم است. خبرنامه افزوده که هر گونه تصمیم در این مورد باید در وضعیت آرام و در پرتو اجماع مردمی انجام شود. در خبرنامه آمده که حکومت افغانستان با درک سیستم کهنه و غیر انسانی زمان استعمار در مناطق قبایلی فیصله یک جانبه برای سلب خودمختاری مناطق قبایلی را که در آن اراده مردم آن مناطق و نیز مشوره حکومت افغانستان شامل نباشد راه حل مشکل نمی داند. در این حال وزارت سرحدات و قبایل افغانستان در خبرنامه این اقدام پارلمان پاکستان را یک جانبه و نامشروع خوانده و آن را رد کرده. در خبرنامه آمده که این وزارت شکایت رسمی خود را از طریق اداره های مربوطه به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی می رساند. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات و قبایل افغانستان با تازگی به رادیو آزادی گفت که پاکستان باید در مورد سرنوشت قبایل طبق پروتکل با حکومت افغانستان مشوره میکرد.
مگر موقف داده که بعد حق اغا قبایل تا قومون تا ورکایسی او دا قومون از نگواری که التا اغا کم سستوم زدودی دا اغل پختونخوا سر یا التا پاوز راسی التا پولیس راسی.
اما وزارت خارجه پاکستان اظهارات حکومت افغانستان را رد کرده. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در 26 ماه می روی تویتر خود نوشت که تصمیم پارلمان پاکستان مظهر اراده مردم این کشور است. پارلمان پاکستان لایحه ادغام مناطق قبایلی به خیبر پختونخوا را روز پنجشنبه تصویب کرد و روز جمعه سنای پاکستان را تایید کرد. قرار است اسامبلی ایالتی امروز در مورد این مصوبه رأی گیری کند و در صورتی که تایید شود برای توشیح به ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان فرستاده خواهد شد. عزیز الله خان رئیس امور پارلمانی در اسامبلی ایالتی خیبر پختونخوا و عضو تحریک انصاف پاکستان دیشب در گفتگوی تلفنی برای رادیو مشال در این مورد بیشتر گفت. او می گوید اپوزیسیون و دوستان تحریک انصاف پاکستان که با ماستند همه یک صدا هستند. انشاءالله که این کامیاب می شود و هیچ گپ هم در آن نخواهد بود. این همه در حال است که قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در اسلام آباد با مقام های پاکستانی در مورد مسائل امنیتی و سرحدی بحث و گفتگو کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
س ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. باشندگان ولایت فاریاب از گسترش ناامنی ها، بسته بودن راه ها و احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان ابراز نگرانی می کنند. آنها از دولت می خواهند تا برای برقراری بیشتر امنیت و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با طالبان مسلح تلاش جدی کند. عالم رحمانیار در این مورد از ولایت فاریاب جزئیات می دهد.
ولایت فاریاب که در این اواخر شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان می باشد، باشندگان این ولایت از گسترش ناامنی ها و از احتمال سقوط فاریاب ابراز نگرانی کرده رنج می برند. محمد یونس، یک تن از فعالان مدنی شهر میمنه، به روز شنبه با رادیو واسادی گفت هماکنون در تمام نقاط ولایت فاریاب جنگ شدید جریان داشته و مردم به علت گسترش این درگیری ها آواره و در هر طرف سرگردان هستند. این فعال مدنی از دولت می خواهد تا به خاطر تامین امنیت ولایت فاریاب توجه جدی نموده، جلوی ناامنی ها را بگیرد تا مردم بیگناه از این بیشتر آواره نشوند.
فاریاب داستان سکوت است. هیچ ارگان محلی، حکومت مرکزی هیچ توجه نمی کند فاریاب. امروز سرینتگاب، جمعه بازار، کلگش سکوت کرده. از ولسوالی های دیگر که همجوار ما درزاب است، خوشتیپ است، اینا هم سکوت کردند. و از دو طرف حیثار سقوط کرده با اولسالی های پشتون کد در اصالی سقوط است. رفت آمد نیست، رای عمومی بند است. جمعه بازار را چند روز پیش در دادن، با آتش کشیدن، مردم را روز میکشن. گناه ما چیست؟ حکومت مرکزی چرا به داد مردم ها نمیرسه؟ میخواه کلیگ ما را قتل کنه تا بکی؟
پاسوال نبی جان ملاخیل، قماندان امنی فاریاب، بر رسانه ها با تایید گسترش ناامنی ها در این ولایت گفت نیروهای امنیتی و دفاعی مصمم بر آن است تا آخرین رمق حیات در مقابل حراس افکنان می رزمند و نمی گذارند که فاریاب سقوط کند. وی گفت
با مردم فاریاب نمیتون که پرزنده اصیل شما، بچه های شما، برادره شما به خاطر دفاع از شما در سنگره خود رفته هستند و شما دفاع میکنند. نمطمئن باشند با زندگی عادی خود ادامه بدید.
قماندان امنی فاریاب به ادامه صحبت‌هایش با رسانه‌ها از کشته شدن 13 طالب مسلح نیز خبر داده می‌گوید که در مربوطات ولسوالی شیرین‌تگاب رئیس کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی قیصار با یک سرگروه دیگر کشته شده است.
شب گذشته همچون حمله را در شیرین‌تگاب و در قیصار خوش هم انجام دادن و تلفات سنگین را متکبر شد. در این تلفات دو نفر از کماندان برجسته دشمنان مردم افغانستان که یکیش به نام مولوی گلستان یاد میشوند از ولسوالی قیصار هستند، اونجا رئیس کمیسیون نظامی طالب هستند. همچنان مولوی منصور مشهور به جلالی هستند، این رئیس کمیسیون عشر و زکات طالب هستند. هر دوشان کشته شدند.
ولی طالبان میگویند که در طی دو روز گذشته با سقوط دادن یک پوسته در ولسوالی قیصار 13 نیروی خیزش مردمی را کشته و زخمی کرده و در یک رویداد دیگر در حمله بالای پست امنیتی دشت فیض‌آباد 6 سرباز پلیس نظم عامه را کشته و 3 تانک زرهی را با آتش کشیدند. اعضای شورای ولایتی فاریاب نیز کشته شدن 10 سرباز اردوی ملی و خیزش های مردمی و سقوط چندین پوسته را در ساحات فیض‌آباد، شیرین‌تگاب، حاجی سبزپوش و جمعه بازار را در چند روز اخیر تایید می‌کنند. اما مسئولان امنیتی از تلفات سربازان ارتش و خیزش های مردمی آمار دقیق را با رسانه ها شریک نمی سازند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در ولایت بغلان ده‌ها مرکز ثبت نام به دلیل ناامنی و تهدیدهای بلند امنیتی مسدود است. با این هم کار در سایر مراکز ثبت نام به گونه‌ای بهتر جریان دارد. رئیس حوزه کمیسیون انتخابات در ولایت بغلان از ده‌ها مرکز نام گرفته که بنابر تهدیدها بسته ماندند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان جزئیات می‌دهد.
بغلان ولایت ناامن است و عملا چندین ساحه پرنفوس آن در اختیار مستقیم مخالفین قرار دارد و بخش های هم زیر تهدید آنان. عبدالملک حنیفی، رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان، میگوید به دلیل همین تهدیدات بلند امنیتی ده ها مرکز ثبت نامشان هنوز مسدودند، ولی تلاش ها برای بازگشاییشان جریان دارد.
در ولایت بغلان بخصوص در شهر پلخمری که مرحله اولش ما آغاز کردیم، ما در حدود 43 مرکز رای دهی داشتیم که از جمله 43 مرکز ما 25 مرکز فعال بود و 18 مرکز تعدید تعدادات بلند. در ولسوالی هم در بغلان جدید 4 مرکز ما تعدید تعدادات است، در برکه 10 مرکز ما تعدید تعدادات است و در دوشی 4 مرکز ما تعدید تعدادات، در نارین 1 مرکز ما تعدید تعدادات است.
وی می افزاید تهدیدات امنیتی تأثیر بدی بر پروسه ثبت نام گذاشته بود، ولی حالا که تهدیدات کمتر شده مراجعه مردم برای ثبت نام نیز تا حد زیاد خوب شده است.
شد یک روز دو مشکلات بود، مردم سخت تاثیرات زهراگین و تبلیغات دشمن رفته بودند، اونقدر مردم دلچسب نبود که به مراکز ما مراجعه میکردند. فعلا ما راضی هستیم نظر به شرایطی فعلا در مرکز ولایت بغلان در ولسوالی بالاتر از 60,000 نفر ثبت نام کردند.
اینجا چند روز بعد از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان، اجتماعات بزرگ مردمی در ولسوالی های امن به هدف تشویق مردم برای شرکت در انتخابات برگزار شد و اکنون نیز با شدت تمام جریان دارد. انکار البته بیشتر توسط کاندیدان شوراهای ولسوالی و ولس جرگه به هدف کسب رای بیشتر و جلوگیری از زیاد شدن کاندیدان صورت می گیرد و مردم نیز که شرکت در انتخابات را راه بهتری می دانند می گویند باید در انتخابات شرکت کنند. اینها ساکنین ولسوالی اندرابند که می گویند
نام عزیز با باشنده اندراب هستم و همیجا آمدیم تذکره گرفتن و همی مردم که می بینی همی کلش آمدن که جا تذکره بگن و رای بتن و همیجا ما خودم هم بر تذکره گرفتن آمدیم تا رای بتن.
تمام مردم آماده تذکره هستند که به مشکلاتی در این منطقه نیست. ما یگانه خواهش ما همیست که اینمی برادر هر کس به تذکره بگیره در انتخابات سهم بگیره.
در حال حاضر ولسوالی دهنه غوری در اختیار طالبان است و از خدمت‌های غربی ولسوالی بغلان مرکزی تا دند شهاب‌الدین و دند غوری در پلخمری و بخش‌های از ولسوالی برکه، نهرین، تالا و برفک و دوشی که جولانگاه طالبان شمرده می‌شوند چیزی به نام مراکز ثبت نام در آن وجود ندارند. اینجاها مناطق پرنفوسی هستند که آرای آن می‌توانند نقش برازنده در تعیین سرنوشت هر کاندیدی داشته باشند. هرچند مقامات امنیتی ولایت بغلان وعده تأمین امنیت در این ساحات را می دهند، ولی از این که رای دهندگان آن از ثبت نام بازماندند شاید از شرکت در انتخابات نیز محروم بمانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 9:22 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان در ساعت 9:32 برنامه هفتوار هم داریم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه استارز اند استرایپس چاپ آمریکا در شماره اخیر خود می‌نویسد قرارگاه نظامی در آلمان که یک زمان اساکر امریکایی برای جنگ در آن تعلیم می‌گرفتند، امروز به مرکز معالجه افغان‌های تبدیل شده که از جنگ فرار کردند. به نوشته روزنامه در ایالت غربی آلمان راینن فالس، مرکز معالجه روانی افراد ساخته شده است که یک تعداد آنها مهاجرین افغان می‌باشند که از افسردگی بعد از جنگ رنج می‌برند. روزنامه به سرگذشت دو افغان توجه نموده که یکی نعمت‌الله و دیگرش قادر جعفری نام دارد. نعمت الله از ولایت فاریاب از محل فرار کرده است که تحت تسلط طالبان بوده و راه طولانی ایران، ترکیه و یونان را پشت سر گذاشته و به آلمان رسیده است. به نوشته استارز اند استرایپس، پدر نعمت الله بعد از بیرون شدن وی از افغانستان وفات کرده و او زمانی که در موردش سخن میگوید اشک بر چشمانش حلقه میزند و میگوید بیان این خاطرات برایش تلخ است و زخم جسمی را بر زخم روحی ترجیح میدهد. جعفری که 33 سال عمر دارد بعد از تصرف کابل توسط طالبان در سال 1996 وطن خود را ترک کرده و او هم با گذشتن از راه‌های طولانی خود را به آلمان رسانده است. در اینجا او در لاغر گوشه‌گیری اختیار کرده و دکتر روانشناس وی میگوید که او به بیماری اسکیزوفرنی یا دو قطبی مبتلا است که یک روز در یک حالت و روز دیگرش در حالت دیگر می باشد. او با کمک روانشناس از لاغر بیرون رفته و اکنون بعض شبها با کمک روانشناس خود با جمع دیگر از مهاجرین نان می خورد. او با تأثیر تصویرهایی را که در تلفن جیبی خود داشت به خبرنگار نشان می دهد که در بعضی از آنها اجساد خویشاوندان او دیده می شوند که در جنگ کشته شدند. روزنامه استارز اند استرایپس می افزاید پناهندگی این دو مهاجر افغان در آلمان رد شده و اکنون انتظار محکمه بعدی می باشند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است که حکومت بریتانیا در محافظت از ترجمانهای افغان که به اردوی این کشور کمک کردند ناکام است. در حدود 7000 افغان به قوای بریتانیایی در افغانستان کمک کردند که امروز به خاطر این همکاریشان با قوای خارجی از سوی طالبان به خطر حیاتی روبرو می باشند. روزنامه از قول یک عضو پارلمان بریتانیا نوشته است که میگوید حکومت بریتانیا مدیون این مردم می باشد و باید دین خود را به آنها انجام بدهد. و می افزاید با وجود این دین حکومت کشورش برای نجات این مردم کار کافی انجام نداده است. به نوشته ایندیپندنت دکتر جولیان لوئیس عضو پارلمان و رئیس کمیته دفاعی هشدار می‌دهد که اگر این رفتار ادامه پیدا کند در کمپاین‌های آینده نظامی بریتانیا در خارج پیدا کردن ترجمان‌های محلی برایشان مشکل خواهد بود.
در همه پرسی آیرلند سقط جنین در این کشور قانونی شد. طرفداران این قانون پیروزیشان را جشن گرفتند. صدر اعظم آیرلند هم این پیروزی را یک روز تاریخی برای کشورش و نسل‌های آینده توصیف کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در یک همه پرسی تاریخی آیرلندی ها با اکثریت قاطع به لغو ممنوعیت قانون اساسی بر سقط جنین در این کشور رأی دادند. بر اساس نتایج رسمی حدود 66% به طرفداری از قانونی شدن سقط جنین و 33.6% دیگر برخلاف آن رأی دادند. انت فورد 55 ساله یکی از طرفداران قانونی شدن سقط جنین در آیرلند دیروز در دابلین پایتخت این کشور در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که بسیار خوشحال است. او میگوید از دیر زمان منتظر چنین روز بودم. این اقدام برای زنان، مردان و نسل‌های آینده ای ما یک پیروزی است، جای بسیار خوشحالی است. لیو واراتکار صدر اعظم آیرلند دیروز گفت روز تاریخی برای این کشور رقم خورده، یک انقلاب آرام و یک حرکت عالی دموکراسی انجام شده است. 100 سال پیش از امروز زنان حق رأی یافتند. امروز مردم گفتند که ما بر زنان باور داریم و به تصامیم و انتخاب‌های آنان ارج می‌گذاریم. صدر اعظم آیرلند که یک دکتر طب است برای قانونی شدن سقط جنین کمپاین کرده بود و دیروز همچنین گفت که مردم نشان دادند که برای یک کشور عصری یک قانون اساسی عصری می خواهند. به اساس گزارش ها در همه پرسی روز جمعه در آیرلند از رای دهندگان پرسیده شد که آیا می خواهند متمم قانون اساسی که می گوید جنین به اندازه زن حامل حق زندگی دارد در قانون اساسی بماند یا نماند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده عزیز، می دانید که تاج محل یکی از عجایب هفتگانه جهان است که روزانه را 70,000 تن از آن دیدن می کنند. اما حالا محیط زیست آلوده در شهر آگره هند این بنا را با خطر جدی روبرو ساخته. فضای آلوده سنگ های سفید مرمرین تاج محل را زرد رنگ ساخته و توجه جهانگردان را کاهش داده است. گزارش در این مورد. در چند صد متری معروفترین نماد هند و یکی از عجایب هفتگانه جهان، آلودگی خیلی جدی شده که تاج محل را با تهدید روبرو کرده است. از هر سو آب، زمین و هوا آلودگی می بارد و توجه هم به آن نمی شود. شمار از باستانشناسان و رهنماها در این نماد تاریخی هند می گویند آلودگی در 30 سال گذشته در آگره افزایش یافته و شمار جهانگردان را کاهش داده است. شمس‌الدین خان رئیس انجمن رهنماهای شهر آگره میگوید جمع شدن زباله ها و عدم توجه به آن تاج محل را با خطر نابودی روبرو می کند. تاج محل می میرد. به خاطر هوای آلوده نابود می شود. دریا خشک است، وسایل زیاد هستند و ساختمان سازی در اطرافش ادامه دارد.
That's why the Taj is dying.
تاج محل که به عنوان نماد عشق در هند و جهان شناخته می شود، در قرن 17 میلادی از سوی شاه جهان به یاد همسرش ممتاز ساخته شد. در آن زمان نامش را ممتاز محل گذاشته بودند. از این بنا همه ساله میلیون ها جهانگرد دیدن می کنند، اما حالا نگرانی های مطرح شده که در نتیجه آلودگی محیط زیست رنگ سفید ساختمان مرمرین تاج محل به زردی گراییده و از این حالا شمار بازدید کننده ها را کاهش داده است. ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. سرخط خبرها. قرار است محمد نیفت مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز با مقام های پاکستانی در مورد مسائل امنیتی و سرحدی در اسلام آباد بحث کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مرکزهای انتخاباتی برای ثبت نام رای دهندگان و نیز نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به زودی گشایش خواهند یافت. کاری باکر سناتور آمریکایی در کابل گفته که احزاب سیاسی و رهبری ایالات متحده در مورد پیشرفت و ثبات افغانستان نظر واحد دارند. یک امدادرسان بریتانیایی ایرانی تبار که در تهران زندانی است به خاطر اتهام‌های امنیتی تازه محاکمه می شود. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا هنوز امیدوار است که در 12 جون با رهبر کره شمالی در سنگاپور ببیند. رئیس جمهور ترکیه از شهروندان کشورش خواسته تا پسندازهای دلار و یورویشان را به لیره ترکی تبدیل کنند. و تیم ریال مادرید در بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا یعنی چمپیونز لیگ لیورپول را با نتیجه 3-1 شکست داد. این خبرها و تازه های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی mozodiradio.com، در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه یکی از پرنده فروش ها را داریم. پرنده های مختلف ایجا داره و در سر کراچی سیاره متو فروشه. خدا معرفی کنین.
سلام علیکم، اسم عبدالجلیل است، باشنده کابل هستم.
روزانه چند ساعت کار میکنید این کراچی پرندگه کار
میکنید؟ روزانه دیگه صبح تا شام کار میکنیم، این از سایره و گلسر کناری این چیزها رو سودا بکنیم.
این پرنده را از کجا میاری؟ باز چندی بازو فروشی؟
سایره را بیاریم مثال 500 میفروشیم، 600 700 800 مثال کناری از میاریم از که فروشی و در 2000 میخریم، مثال 2200 2300 سودا میکنیم. مثال توتی از بیادر میاریم از پاکستان برام میارن، فهم بدید توتی های بدر گبزانی هستن، مثال میخریم 8000 10000 9000 میخرن.
توتی باز میتونه که اوجه خواب در پاکستان خواب زبانشان فرق میکنه، اردو و انگلیسی است، اینجا باز میتونه
پاکستان بزنه؟ پرچی پشتو جا یاد دادشان را دیجه که یادشان داده، فهم بدید میاریم بازی جا سودا میکنه سر مردم. مثال 7000 8000 هر رقم از اینا، توتی از 2000 هم هست، 3000 هم هست، هر رقم مختلف هست.
این کار چطور شروع کردی؟ شوق خودت هست یا از مجبوری؟
نه از مجبوری است.
خودت کدام از این پرنده را دوست داری زیاد؟
با فعلا توتی را خوش دارم.
بله. در خانه پیش خود داری کدام توتی گپ بزنم؟
من داشتم، من توتی داشتم از مجبوری سرگاهش کردم.
چند فروختی او را بود؟
او توتی را 14000.
این پرنده ها کناری ها مثلا خارجی ها هست که از خارج بیاید؟
پولندی ها، جرمنی ها، واتر هست، جیوال هست، هر رقم هست.
روزانه چند دانه پرنده را سودا میکنی؟ مردم کدامش زیاد خوش میکنن؟
زیادی مردم کنایی را خوش داره، سایره را خوش داره، توتی را خوش داره. روزانه برابری زیگر مثال میشد یک دانه دو دانه سودا میشد.
تاوان هم داره تلفات که انتش میمران؟
امیال کنایی را خریدیم 4000 از 2000 کس بولان رو میخرم.
زندگی چطور از کابل؟ روزگار خوب است نیست؟
روزگار دیگه فضل خدا خوب است، دیگه میشه گزاره میشه، خدمت خونه رو میکشه، شکر خدا خوب است.
مشتری هایت خوب است زیاد؟
مشتری زیاد است، مسته تا حال یک ذره پیسه پیسه نیست، کار بیز دیگه روزانه یک تا و دو تا سودا میشه، مسته بود گزاره میشه،
خرج ببرای. موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما، هم در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک سپاسگزار هر یکتان هستیم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان، هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده ی رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته جوانان را اختصاص دادیم به فعالیت‌های جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نظر به فعالیت‌هایی که داشت توانستند که جایزه نوبل موسیقی یا موزیک پرایس را از آن خود کردند. در خواهیم یافت که در این انستیتوت کدام رشته‌ها برای جوانان آموزش داده می‌شود و تا اکنون چه افتخارات دیگر را به دست آوردند. سعدی زاهل تهیه کننده برنامه هوای تازه به منظور تهیه گزارش به انستیتوت ملی موسیقی افغانستان رفته و با شماری از شاگردان، استادان و آقای احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت مصاحبه را انجام داده است که با هم می‌شنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. ما در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان قرار داریم. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 در چوکات وزارت معارف پایه‌گذاری و افتتاح شد که این انستیتوت تا اکنون 250 شاگرد دارد. برنامه های این انستیتوت گفته شده که از دو بخش تشکیل شده، تعلیم و تربیه عمومی و نصاب ویژه موسیقی و تدریس آلات موسیقی می باشد. در قدم اول میریم با شمار از شاگردان این انستیتوت صحبت میکنیم، میبینیم که با گرفتن این جایزه چقدر در کارهایشان، در پروگرامهایشان تغییرات آمده.
میشه خدا با ما معرفی کنیم؟
نام سامیه است، مطالب صنف دوم هستم از مکتب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
شما با کدام آلات دسترسی دارین؟
خودم وایلون می نوازم که اگه آلی غربی می باشه.
چطور علاقه من شدین که وایلون بنوازین؟
خب من از خاطرکی علاقه داشتم که وایلون بنوازم وقتی که من در یک جای افسیکونام داره که پرورشگاه است که اونجا طفلار نگاه میکنه، اونجا که رفتم از طریق اونام به مکتب موسیقی معرفی شدم که بعد از اون طریق آیسته آیسته علاقه خدا تانستم به اون چیزی که علاقه داشتم برسم و وایلون انتخاب کردم.
تا حال را خودت با کدام کنسرت یا اشتراک کردی؟
بله، سفرهای داشتیم به خارج از کشور که سوئیس آلمان بود که اونجا رفتیم یک کنسرت داریم که ارکستر زهره رفت، اونجا رفتیم کنسرت دیم و چندین کشورهای دیگه.
خب کدام جایزه را بعد از آوردین؟
خب در کشور که رفتیم اونجا یک جایزه گرفتیم.
هر کشوری که میری جوایز را میگیری و آلا جوایزه نوبل هم گرفتین، چی احساس داری؟
خب یک احساس بسیار خوب است و زیاد خوش هستم که جایزه را گرفتیم، چون این جایزه تنها به ما نیست و به مکتب ما نیست، به این جایزه نام افغانستان بلند میکنه و به مردم ما نشان میده که افغانستان جنگ زده. 30 سال پیش مردم فکر میکرد او افغانستان سال افغانستان پیشرفت کرد و میتونه دیگه هم پیشرفت کنه.
تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، ما در پیش اتاق تمرین هستیم که جو میبینیم شما را جوانا مصروف تمرین هستن. میریم از شما میپرسیم که آیا کدام کنسرت دارن یا کدام پارچه نوی از تمرین میکنن و می نوازن؟ اینجا دیدم که خودت بسیار یک کانگوی مقبول می نواختی. میشه که برای ما بگویی که چقدر وقت است که در این انستیتوت هستی؟
3 سال میشه که در انستیتوت هستم.
آل صنف چند هستی؟
آل صنف 6.
چطور علاقه مندی پیدا کردی که تو یک آله ضربی را بنوازی؟
ما خودم علاقه داشتم که آله ضربی را بنوازم.
تمرین میکردین؟ آیا کدام کنسرت دارین؟
بله، همی آل تمرین داریم، بعدش چاشت ما یک کنسرت میتیم.
کنسرت که دارین چند نفر است؟
5 نفر میبشیم، تنها 5 نفر، 1, 2, 3, 4, 5.
5 نفر کدام آلات هم مینوازن؟
2 تا شکشفون است، 3 تا آله ضربی نواز.
مثلا چی چی؟
مثلا یکیش از کخان، دیگهش از اوت بلاک است، سکسفون است.
این پارچه که شما قرار است کنسرت چابتین به نام چی یاد میشه؟
گروپ اکساس است، بخوانم
آلمانی است.
آلمانی است. چند فیصد مطمئن استی که در کنسرت یعنی اما تو خوب سعی میتونی بنوازی بدون کنم؟ اون نام خدا 100%. خب شنونده های عزیز، میبینیم اینجا یکی از استادان انستیتوت ملی موسیقی استاد شیفته هستن و از استاد شیفته در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی میپرسیم که این جایزه
چقدر سر برنامه ها و پروگرام هایشان اثرگذار بوده.
ما هم به نوبه خود سلام احترام تقدیم میکنیم کسایی که می لحظه ما را میشنوند. واقعا هر چیز در زندگی ما انتظار یک جرقه های کوچک هستیم که ما را انرژی بده. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک جایزه را گرفت. ما هم یکی از اعضای امو تیم هستیم که همراه دکتر سرمست ما یک جای کار میکنیم، همکار هستیم، جای افتخار است. در قدم اول میخواییم برای تمام کسایی که میشنوند باید تیره برشان بگویم که ما این جایزه را دست جمعی واقعا گرفتیم. تفاهم با یکی دیگه خود کارهایی که ما انجام میتیم علمی باعث هزی شده که ما تانستیم بالاخره به با یک جایزه نایل شیم.
استاد شفته میخوایم که احساساتان در قالب یک آهنگ بر ما بگوین که چی احساس داری.
خب تشکر. میخوایم پارچه که برای اطفالی را کمپوز کرده بودم امیر زمزمه کنم براتون. تشکر. میگه سلام کلید دوستی و مهربانی است، سلام بهترین سرود زندگانی است، سلام 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 سلامتی است و سلام 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 سلام. تشکر.
سرگر تشکر.
زنده باشین. زنده باشین.
خب شنونده های عزیز، آیستا آیستا میریم طرف اتاق آقای سرمست و در رابطه به جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی که به دست آوردن با ایشان در این زمینه صحبت میکنیم. با ما باشید. در این اواخر ما شنیدیم که شما جایزه را به دست آوردین. میشه در رابطه با این جایزه که شما به دست آوردین بر ما معلومات بدین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و برنامه های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح به این طرف توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و این اولین جایزه ما هم نیست و ما مطمئن هستیم که آخرین جایزه هم نخواهد بود. ما سعی به سعی تلاش خود ادامه میدیم. جایزه که شما به او اشاره کردین و به تازگی ما گرفتیم جایزه پولر میوزیک پرایز و که به نام نوبل موسیقی هم شهرت داره. این جایزه از 1989 به این طرف همه ساله بر دو نفر، یکی در بخش موسیقی معاصر، موسیقی پاپ و موسیقی راک و یا انواع و اقسام دیگه موسیقی های سبک داده میشه و همچنان به یک نفر کسایی که در بخش موسیقی کلاسیک و یا آموزش موسیقی کار میکنن. معمولا این برای اشخاص انفرادی داده میشه، گاه گاهی این برای دسته های هنری و نهادهای آموزشی هم اعدام میشه. خوشبختانه امسال از دو برنده اینستیتوت جایزه پولر میوزیک قرار به نام اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ما منیس مؤسسش به صورت مشترک بر ما اهدا کرد.
آقای سرمست، در دیگر کشورها مکتب و پوانتون های زیاد هستند که در رشته موسیقی کار میکنن. تفاوت کار شما با او مکتبا و پوانتون هایی که در دیگر ممالک است چی میباشه که شما جایزه پولر را به دست آوردین؟
تفاوت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با دیگر نهادهای مطرح جهانی است که ما تنها یک نهاد آموزشی نیستیم. ما معتقد به نیروی توانمند موسیقی بر تغییر زندگی انسانها، تغییر اجتماع، بهبود زندگی اطفال و نوجوانان و به مترتیب منیس وسیله بر نزدیک ساختن نه تنها اقوام افغانستان با هم دیگر، بلکه نزدیک ساختن افغانستان با جامعه جهانی و استفاده از موسیقی برای گفتگوی فرهنگی استفاده میکنیم. به همین خاطر برنامه های ما متفاوت تر از دیگر نهادهای است که برنامه هایشان تنها و تنها برنامه های آموزشی است. شما میبینین از یک طرف ما برای بازسازی موسیقی افغانستان کار میکنیم، از طرف دیگر ما مصروف گفتگوی فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی هستیم، از دیگر طرف ما زمینه بهبود زندگی اطفال آسیب پذیر که از طریق قبلا به جاده ها مصروف دست فروشی بودن و یا از طریق پرورشگاه ها به اینستیتوت میان در اینجا فراهم میسازیم و به مو ترتیب شما میبینید که ما آگاهانه با استفاده از موسیقی برای بهبود جایگاه زن در جامعه و همچنان تساوی جنس و توانمندسازی بانوان کار میکنیم. برنامه های اینستیتوت و تعهدات اینستیتوت نه تنها در مقابل آموزش موسیقی بلکه در مقابل چالش های اجتماعی و بهبود زندگی انسان ها دلایل است که ما را متفاوت نسبت به دیگر اینستیتوت ها ساخته و باعث میشه که ما پیهم جوایز مختلف از نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
شما انتظار زیرم داشتین که چه جایزه را به دست بگیرین؟
ما خودمون خود کاندید جایزه نکردیم. معمولا جوایز بین المللی موسیقی توسط دیگر نهادها و اشخاص اهل خبره در سطح دنیا نامزاد میشن، بعد نهادها خودشان تصمیم میگیره که کی را جایزه را بتن و کیها مستحق جایزه هستن بر بنیاد عموم معیارها و ارزشهایی که نهادهای مختلف جهانی برش پابند هستن.
جایزه که شما به دست آوردین آیا کدام مساعدت و مالیم داره به خاطر ظرفیت و ارتقای انستیتوت؟
جایزه یک متازه برش گرفتیم، برای هر برنده ای جایزه در 1,000,000 کرون سیودنی داده میشه که معادل 1,20,000 دلار آمریکایی است.
در گذشته زیاد جایزه خوب را گرفتین و این پیهم بودن این جوایز چقدر تاثیرات سر نوازنده ها، سر کسایی که در انستیتوت میان میاموزن داره؟
طبعا هر جایزه که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگیره و هر باره که ما سرخط خبرها قرار میگیریم و از طریق موسیقی میتونیم نقش سازنده برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در کشور داشته باشیم، این مسئولیت رهبری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، مسئولیت دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مسئولیت اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بالاتر میبره و ما را مجبور میسازه که با تعهد بیشتر، با تلاش بیشتر برای جایگاهی که ما به دست آوردیم، برای حفظ این جایگاه و برای معرفی بهتر برنامه‌های ما و دستاوردهای ما در سطح ملی و بین‌المللی کوشش کنیم. این اولین جایزه نیست. ما در سال 2017 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه الهه آزاد موسیقی را از طریق نهاد بین‌المللی فریموز به دست آورد. پیشتر از اون ما در سال 2015 جایزه وینیو اوارد از یونسکو به دست آوردیم و در پیشتر از اون ما در سال از جوایز مهم دیگه که ما داشتیم، یکم جایزه حقوق موسیقایی است که توسط شورای موسیقی جهان که نهاد مشوره‌دهی برای یونسکو در سطح دنیا است، این جایزه را بهشان داده شد و امور رقم که از نامشان پیداست حقوق موسیقی.
تشکر. و در اخیر ای که در دهه آهنگا شما از ما آهنگای فولکلوریک سابقه استفاده میکنین یا ای که شما کدام نوآوری های دیگه ایم دارین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همیشه به طرف فردا میبینه. ما بر بنیاد تعهد اساسی ما از یک طرف مسئولیت بازسازی سنت‌های موسیقی افغانستان و حفظ نگهداشت را داریم، از طرف دیگر ما تعهد ماست که ما بر تنوع موسیقی در کشور کار میکنیم و در قسمت کارهای جدید ما یک تعداد آهنگا را همیشه دوباره کامپوز میکنیم، کارهای نو میداشته باشیم، در پولیش مصروف نواختن قطعات کلاسیک اروپایی به شکل با تنظیمای جدیدش هستیم، امور قمه که قطعات افغانی را نوسازی میکنیم و با معیارهای جدید بر جامعه پیشکش میکنیم.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست از رادیو آزادی با من نورالله شایان خوش آمدید. با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح ظاهراً جنگ در کشور نیز شدت گرفته است. باورها بر این است که این جنگ بیشتر سبقه دینی دارد. برنامه این هفته نیز روی نقش علما در کاهش جنگ و ختم خشونت‌ها اختصاص یافته است. در این برنامه با نورپاچا حماد عضو شورای دینی علمای افغانستان مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید. خیلی تشکر. اخیراً نشست علما در اندونزیا برگزار شد و قرار است نشست علما در عربستان سعودی هم برگزار شود. میخوام اینو پرسان بکنم که نقش علما در جنگ جاری در افغانستان و تامین صلح در افغانستان چقدر مؤثر است؟
سلام و احترامات خود به شما و شنوندگان عزیز برنامه شما تقدیم میکنم. بدون شک علما در جوامع از یک جایگاه خیلی خوبی برخوردارن، مردم به نگاه احترام با علما می نگرند و علما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودن، در جوامع نقش دارن. نقش علما خیلی اساسی است. اگر از علما مشورات طلب شود و به نظریاتشان احترام گذاشته شود و پیشنهاداتشان اگر عملی شود میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشه.
مشخصا در ختم جنگ و تامین صلح در کشور آیا نقش کلیدی داره علما؟
ما باید اول ببینیم که ماهیت جنگ، یک دفعه باید ببینیم که جنگ ماهیتش چه رقم است. شکل این جنگ که ما ببینیم، این جنگ ابعاد داخلی و خارجی داره. کشورهای خیلی زیاد در معزله افغانستان، در جنگ افغانستان، در امور افغانستان دخیل هستند. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، حتی کشورهای عربی و کشورهای ناتو، اینا در اینجا دخیل هستند و جنگی که جریان داره، مشکلاتی که در اینجا وجود داره، همه از این مداخلات خارجی است و همچنین ابعاد داخلی هم داره. وقتی که این جنگ خیلی پیچیده است، ایرا تنها با از طریق علما یا از طریق فتوای علما ایرا مهار کردن و توقع از کنفرانس های علما داشتن که از یک کنفرانس ما منتظر یک معجزه باشیم، این چیز با مشکل به نظر میرسد.
بله، اما جنگ جوری در افغانستان بیشتر سبقه دینی داره. شما در قسمت چی کردن؟
در اینجا باید بگویم که از مواد دینی به گونه ابزار خام از اینا استفاده میشه و ابزاری استفاده میشه خیلی کم، یعنی ما میگویم که فیصدی جنگ فقط اونمو از ابزارش اوناست، لیکن پشت اینا ما که ببینیم اونا را که تمویل میکنه، اونا را که تجهیز میکنه، برنامه میتا تا جاها تا اهداف اونا را میرسانه، حتی ولایت ها را به او اندازه میرسه که نزدیک به سقوط میشه یا حتی سقوط میکنه، دری تا همکاری نباشه امرایشان، دست نباشه امرایشان، هیچ چیز امکان پذیر نیست.
بله، شما میپذیرین که جنگ جاری در افغانستان سبقه دینی داره؟
اساسا ما نمیتونیم بگیم که جنگ دینی است. اگر جنگ دینی میبود، دین حمله بر مسجد را جواز نمیده، دین حمله بر جنازه را جواز نمیده، دین عبادت خانه غیر مسلمه جواز نمیده که او را هدف کسی قرار بده. لیکن این جنگی که ما ببینیم مسجد زیر تهدید است، مسجد هدف قرار میتن، مردمای ملکی را اونا را هدف قرار میتن، از این معلوم میشه که این جنگ دینی نیست، بلکه بر ضد دین است، برای بدنام کردن دین است. این جنگ استخباراتی است. ما که قبلا گفتم که استخبارات منطقه، استخبارات همسایه ها، حتی استخبارات شبکه‌های استخباراتی بین المللی در دخیل هستند، این جنگ دینی گفته نمیتن.
استخبارات منطقه منظور تون پاکستان است؟
پاکستان اولاً است، ایران هم است، لیکن پشت پاکستان اگر ما ببینیم کشورهای دیگه است که اونا می آیساید. خود آیسای یک مامور است، او یک چیز مستقل نیست.
شما اشاره کردین که این جنگ بر ضد دین است و حمله بر غیر نظامیان و حمله بالای مساجد است. شما یعنی شورای سرتاسری علمای افغانستان من حیث مدافعان دین اسلام، شما چی کردین در این قسمت؟
علما عموما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودند، در مقابل هر منکر، در مقابل هر ظلم و فساد صدای خود بلند کردند. شما اگر ببینید وقتی که روس بالای افغانستان شوروی هجوم آورد و قیامی که صورت گرفت، او قیام به فتوای علما بود، نقش علما در اونجا خیلی برجسته بود که 1.5 میلیون شهید که ما دادیم، در اونجا از 60,000 تا 70,000 شهید فقط علما دادیم.
وقت نقش علما علیه تجاوز شوروی وقت مؤثر بود به گفته شما، پس چرا قیام نمیکنین بر ضد مخالفین مسلح دولت؟
من میخوام به این نقطه بیایم. در اینجا علمای افغانستان اگر شما بیانیه ها و اعلامیه شورای سرتاسری علما را اگر متوجه شوین، هر بار که حمله صورت گرفته علما اونا را تقبیح کرده.
اما اگر شما بگویم تنها با تقبیح و نکوهش کردن جای را نمیگیره، یعنی در 17 سال گذشته علما، سیاسیون همه گی تقبیح کردن ولی هیچ جای را نگرفته، جنگ کاهش نیافته، خشونت کاهش نیافته.
ما قبلا گفتم که تنها از علما توقع داشتن که این جنگ مهار کنه، ای توقع یک کمی که زیاد توقع است.
یعنی شما میتونید مردم به خاطر آماده ساختن قیام بر ضد همین خشونت ها آماده خوب سازید
ان شاء الله. شما ببینین قربانی که دمی 17 سال ما دادیم، اولین قربانی ای جنگ علما است. اعضای شورای علما تقریبا 200 نیست، چیزی کم 200 است، لیکن شهدایی که علما شورای سرتاسری داده تقریبا 60 نفر علما و ما شهید دادیم. انمی علمایی که در پهلوی مردم هستند و انمی عملیات مخالفین حرام دونسته و جنگشان و مبارزهشان نامشروع دونستن، به انمی جرم اونا هدف قرار گرفتن و شهید شدن. یعنی هر وقت علما هم تقبیح کردن دیگه، از چیزی که وسایل امرای علما است، قوای اجرایی علما نداره که دست به کار شد.
انتقادها از علمای افغانستانی است که واحد و منسجم نیستند، یعنی در بسیاری وقتها تنها علمای کابل صدا بلند میکنند یا از یک ولایت صدا بلند میشه، ولی شما تا حال نتوانستین که 34 ولایت تمام علما بشینین و بحث بکنین و بالاخره جنگ جاری را حرام بخوانین و فتوا صادر بکنین.
ما در ماه قوس یک کنفرانس از تمام افغانستان داشتن در هتل اینترکانتیننتال، تقریبا 1000 علمای کرام اونجا اشتراک کردن، از 34 ولایت افغانستان اونجا اشتراک کردن، اعضای شورای علما بودن، بدون اعضای شورای علما همگی اعلامیه صادر کردن.
اما نتیجه چی بوده در یک سال گذشته؟
دیگه ما خود گفتیم که ما فقط اعلامیه داریم، منبر داریم، قوای اجرایی نداریم که عملا دست به کار شیم، او کار چی است؟ ما خود اونجا از خود ارگان ها است، او چیزی که وسایل ما در دست ماست از اون ما استفاده کردیم.
بله، اما شما من حیث روشنگران جامعه حداقل میتونین که جلو جوانا را بگیرین که به صفوف مخالفین مثلا نپیوندن؟
ای امر ضروری است که باید علما بگیرن، لیکن علما هم در اینجا کی هستن؟ ما وقتی ما گفتیم که خود ما هدف است، امیت علما باز امنیت مشکلات امنیتی هم دارن، بعض علما است که خاموش هستن، اونا که میبینن که امنیت ما گرفته نمیشه، عالم مسجد میره امنیتش گرفته نمیشه، عالم که وظیفه میره امنیتش گرفته نمیشه، بعض مردم که می صدای خود بلند نکرده هم شاید این مشکل باشه که اونا زیر هدف هستن، به این خاطر این مشکلات دارن علما.
در 17 سال گذشته به گفته شما علما کار کردن و صدای خود بر ضد خشونت و جنگ جاری بلند کردن، اما خشونت ها کاهش نیافتاد بلکه افزایش هم یافته. پس آیا موافق هستین با این انتقادها که کارکرد علما نتیجه مصر در جنگ جاری نداشته؟
ما خوب اگر این رو ببینیم که این جنگ ابعاد داخل و خارجی دار، چه رقم که بالای انمی ترورست ها اگر بکه یا مخالفین کار میشه، اونا را تربیت داده میشه، اونا را تجهیز و تمویل داده میشن، مراکز امن برشان در اختیارشان داده شده است، امی رقم در مقابل علما هم یک کار صورت میگیره، میخوان که امی برنامه های علما اولا از پوشش رسانهی محروم شوند، دومی که عملی جنبه عملی پیدا نکند که اونا مانع هستن.
قرار است که نشست میان علمای افغانستان و پاکستان صورت بگیره، میشه در این مورد جزئیات بدین که چه زمانه هست؟
زمانش هنوز مشخص نشده است، البته برنامه هست، حکومت پاکستان جلوی علمای خود میگیره، علمای پاکستان طرفدار این جنگ نیست، اکثریت فقط او آن عده علمایی که مربوط استخبارات هستند مثل مولانا فضل الرحمن، این دو شخصیت ها ممکن تو یک فتوا بده، خود علمای پاکستان هم تارگت شدن.
هما صاحب در این نشست که انو زمانش مشخص نیست، بیشتر روی کدام موارد بحث میشه؟
این دفعه پروگرامی است که یک نظرخواهی از مفتیای بزرگ پاکستان شو، مثلا یک مفتی بزرگ پاکستان که به سوی جهان تمام جهان اسلام به او احترام هم داره و یک آدمی است به طرفدار خیر است، آدم موازی دخیل هم نیستن، مفتی تقی عثمانی صاحب که در جهان عرب هم او محترم از اروپایان اونا را دعوت میکنه، در پاکستان افغانستان هم شاگردای زیاد داره، او خیلی مخالف این حرکت ها و این گروه هاست، این دفعه نظرخواهی از او است که او دعوت شده به تو کنفرانس.
این کنفرانس چقدر میتونه یک بستر خوب برای نشست عربستان و سعودی باشه؟
هدف از این کنفرانس ای است که بین مردم که مشهور است که پشت جنگ جنبه دینی است یا فتواست، علما پشت جنگ است، کنفرانس اندونزیا نشان داد که علمای پاکستان و علمای افغانستان طرفدار این جنگ نیستند، این جنگ استخبارات منطقه به پیش میبره. باز علمای کنفرانسی که در عربستان سعودی دایر میگردند، در اونجا از جهان اسلام علمای برجسته دعوت میشن، علمای افغانستان و پاکستان به حس میزبان خواهد بودن، به این خاطر دیگه نقش علمای پاکستان و افغانستان اونجا خیلی مهمه.
شما به نشست عربستان سعودی چقدر چشم و امید بسته کردین؟
کارهایی که در 17 سال صورت گرفته، چی از طرف علما چی از طرف حکومت، اگر ببینیم نتیجه اکثریتشان یک مؤثر نبود، ما وزارت دفاع داریم مؤثر نیست که جلوی حملات انتحاری بگیره، وقتی که اونا برنامه هایشان با نمو امکاناتی که در اختیارشان گذاشته میشن نتیجهش منفی است، از علما و از نشست هایشان اتو 100% نتیجه کردن، ایه توقعی زیاد است.
در صورتی که فتوا صادر شوه از طرف عربستان و سعودی، یعنی در کل علمای تمام جهان که جنگ جاری در افغانستان و منطقه حرام است، فکر نمیکنین که ای بر کاهش خشونت ها در افغانستان و منطقه تاثیر مثبت داشته باشه؟
تاثیر مثبتش اول خو ای است که انمی گپی که گفته میشه که پشت جنگ علماست، او نظر از بین میره که علما طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ با فتوا شروع نشد، لیکن تا که منشأ این جنگ استخبارات است، مداخله کشورها است، کشورهای خارجی است، پاکستان است. تا که کشورهای خارجی مهار نشوه، آیسای پاکستان مهار نشوه، تنها از کنفرانس ها ایتو توقع داشتن. بله،
وقتی شما هم اشاره میکنین، ادا میکنین که جنگ استخباراتی است و جنگ بر اساس فتوای دینی صادر نشده، پس فکر نمیکنین که برگزار کردن چنین نشست ها اصلا هیچ مؤثریت نداشته باشه؟
یک مؤثریت تو داردم ابزار خامی که در دست مخالفین قرار میگیره. این جوانایی که اونجا میره یگام تاش میره، خود قربانی میکنه یا انتحاری میکنه، در منع اونا، در جلوگیری اونا تاثیر خود داشت.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی تشکر از شما هم.